ابو اسفد با موشکای یک پهپاد هدف قرار گرفت. بر اساس اطلاعات اولیه یک نفر در این عملیات تروریستی به شهادت رسید. رژیم صهیونیستی دیشب هم یک انبار دارو و تجهیزات پزشکی را در جنوب لبنان هدف قرار داد. از زمان امضای توافقنامه آتش‌بس که با تضمین‌های آمریکا صورت گرفت، رژیم صهیونیستی بیش از 3000 بار این معاهده را نقض کرده است.
تولید ناخالص داخلی ژاپن تحت تأثیر سیاست‌های تجاری ترامپ کاهش یافت. دولت ژاپن امروز اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور از ابتدای سال جدید میلادی 0.7% کاهش یافته است. صادرات این کشور نیز با 0.8% کاهش روبرو شده است. در روزهای اخیر چند شرکت مهم ژاپنی از اخراج گسترده کارکنان خود خبر دادند. پاناسونیک 10,000 و نیسان 11,000 کارگر خود را اخراج می‌کند. شرکت هوندا موتورز هم که پیش از این 2000 فرصت شغلی را حذف کرده بود از کاهش 60% سود خود خبر داد.
اعتصاب کم سابقه مهندسان قطار در نیوجرسی آمریکا 350,000 مسافر را سرگردان کرد. این نخستین اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل این ایالت در بیش از 40 سال اخیر است. حدود 450 اعتصاب کننده خواهان افزایش دستمزدها هستند. آنها میگویند دستمزدهایشان حداقل 20% کمتر از همکاران دیگرشان در دیگر خطوط ریلی است. این اعتصاب موجب توقف خدمات قطار در نیوجرسی، نیویورک و فیلادلفیا و برهم خوردن شماری از سفرها در ایالت‌های دیگر آمریکا شد.
فرار 10 زندانی از زندانی در آمریکا سبب وحشت مردم شده است. این چند زندانی که برخی از آنها متهم به قتل هستند با کندن توالت فرنگی توانستند راهی به بیرون زندان باز کنند و بگریزند. آنها در بالای حفره فرار خود نوشتند: ما بیگناه هستیم و فرار مثل آب خوردن بود. زندانیان ساعت 1:30 بامداد از زندان فرار کردند و زندانبانها ساعت 8:30 زمان سرشماری زندانیان متوجه فرار آنها شدند. مسئولان زندان میگویند افرادی از داخل زندان به فراریان کمک کردند. پلیس اعلام کرده این فراریان مسلح و خطرناک هستند و عملیات گسترده جستجو برای یافتن آنها شروع شده است.
با حضور رئیس جمهور، سه طرح ملی در حوزه‌های ارتباطات هوشمند، نوآوری فناورانه و عدالت دیجیتال در آیین بزرگداشت روز جهانی ارتباطات رونمایی شد. همچنین همزمان با روز جهانی ارتباطات، 1478 روستای دیگر کشور به اینترنت پرسرعت متصل شدند. آقای پزشکیان با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت برای ساختن کشور در حوزه‌های مختلف نیازمند اطلاعات و داده‌های درست و دقیق هستیم. رئیس جمهور افزود بیشتر مفاسد به علت نبود داده‌های اطلاعاتی دقیق اتفاق می‌افتد.
وزیر امور خارجه در دو دیدار جداگانه با مقام‌های از تاجیکستان و ارمنستان درباره راه‌های گسترش همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دو جانبه گفتگو کرد. عباس عراقچی صبح امروز میزبان وزیر امور خارجه تاجیکستان بود که در صدر هیئتی برای شرکت در چهارمین مجمع گفتگوی تهران به کشورمان سفر کرده است.
وزیر امور خارجه از حضور بیش از 200 مهمان خارجی در مجمع گفتگوی تهران خبر داد. آقای عباس عراقچی گفت در این مجمع که تا دوشنبه 29 اردیبهشت ادامه دارد، مهمانانی از 53 کشور حضور دارند.
روز یکشنبه و دوشنبه مجمع گفتگوهای تهران، تهران دایالوگ فوروم که یک ابتکار به اصطلاح خیلی خوبی هست، از چند سال پیش شروع شده و اندیشمندان رو از کشورهای مختلف به ویژه از منطقه دور هم گرد میاره در تهران برای بحث در خصوص مسائل جهانی و منطقه‌ای. این شروع میشه در تهران. ما بیش از 200 نفر مهمان خارجی داریم که حضور پیدا میکنن در این مجمع و یکی از به اصطلاح اندیشکده هایی که در این مجمع شرکت میکنه مؤسسه بسیار معتبر و مشهور پاگواش هست که کارشون بحث های مطالعات مربوط به خلل اصطلاح در عرصه بین المللی هست.
اماکن مذهبی در مدینه منوره این روزها پذیرای بسیاری از زائران حج تمتع از کشورهای مختلف است. قبرستان بقیع یکی از این مکان‌هاست که زائران هر روز بعد از اقامه نماز صبح برای ورود به آن لحظه شماری می‌کنند.
السلام علیکم و رحمت الله. نماز صبح که به پایان میرسد، اکثر زائران به سمت شرق مسجد النبی حرکت میکنند. آنها شوق زیارت بقیع دارند.
ما در مسیر ورود به قبرستان بقیع هستیم. تراکم جمعیت بالاست و مسیر بسیار باریکه.
با ورود به بقیع، قبور ائمه از دور و تنها در لحظه ای دیده می شوند.
کاش می شد و کبوتر بقیع بودم، تمام عمر نوح گر بقیع بودم، تمام عمر.
قصه زائران بقیع حکایت عاشقانی صبور است که هر روز صبح نزدیک طلوع آفتاب وعدگاهشان در صف انتظار برای زیارت معشوق. سید محسن حسینی، مدینه منوره.
کمتر از 6 ساعت تا پایان 36مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باقی است. امسال بیش از 5 میلیون نفر از نمایشگاه کتاب بازدید کردند.
36مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پس از 10 روز فعالیت فرهنگی و ادبی به ایستگاه پایانی خود رسید. نمایشگاهی که با تنوع برنامه‌ها و حضور مخاطبان بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی کشور تثبیت کرد.
هر ساله تقریبا میام نمایشگاه رو.
اومدیم ببینیم، لذت ببریم.
در این رویداد فرهنگی بیش از 430 جلسه نقد و بررسی، کتابخوانی و رونمایی از آثار جدید برگزار شد. یکی از اتفاقات مهم نمایشگاه امسال برگزاری نخستین دوره تخصصی ادبی با محوریت کودک و نوجوان بود که با حضور 33 ناشر از 22 کشور جهان جلوه‌ای مؤثر داشت. تعداد بازدیدکنندگان و فروش کتاب در نمایشگاه این دوره با افزایش 26% نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
خداش استقبال خوب بوده.
بیشتر دنبال کتاب سیاسی تاریخی هست.
یادگاری خبرگزاری صدا و سیما.
اجرای بزرگترین طرح توسعه آب و خاک کشور در قالب طرح سامانه گرمسیری در استان کرمانشاه. با اجرای این طرح 53 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استانهای کرمانشاه و ایلام زیر پوشش آبیاری شبکه قرار می‌گیرند.
برای تأمین آب اراضی نوار مرزی سال 1390 عملیات اجرایی طرح سامانه گرمسیری که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بود آغاز می شود. موحد مسئول اجرایی طرح سامانه گرمسیری:
این طرح قراره که 53 هزار هکتار از اراضی استانهای کرمانشاه و ایلام رو تحت پوشش قرار بده.
طرح سامانه گرمسیری در نیمه غربی استانهای کرمانشاه و ایلام و در مجاورت مرز ایران و عراق به طول بیش از 400 کیلومتر اجرا شده است.
بنده کشاورزم، تو این روستا قبلا زمینامون دیم بوده، الان تنوع کشتیمون بالا رفته و سیب زمینی، چغندر و گندم هم در حال آبیاری هستن تو منطقه.
مهمترین دستاورد سامانه گرمسیری آبادانی زمینهای نوار مرزی، افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی، تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت میباشد.
امسال 2 هکتار خیار گوجه کش کردیم، ماشاءالله وضع بازار و گوسانم خوبه.
مهاجرت معکوس داشتیم، خیلی جوانامون که برای کار میرفتن شهر دیگه برگشتن.
با بهره برداری کامل این طرح، آب 35 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در نوار مرزی استان کرمانشاه از محل سامانه گرمسیری تامین می شود.
سمیه داردرفشی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان سرپل ذهاب.
اما سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی:
برای امروز شنبه اگه بخوایم در مورد بارش‌های بهاری بگیم، در برخی از مناطق مازندران و گلستان رگبار پراکنده باران، در مناطقی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک رو داریم. فردا یکشنبه در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار حاکم میشه. از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. نکته بعدی اینه که امروز در بخش‌های از شرق و شمال شرق و برخی از مناطق استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، از روز یکشنبه تا آخر هفته هم در نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل باد و گرد و خاک رو داریم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، از امروز تا روز دوشنبه افزایش محسوس دما رو برای غالب مناطق کشورمون داریم. تهران هم آسمانی صاف و وزش باد رو داره. گویی افزایش باد پیشینه دمای تهران 30 درجه میشه. هوای تهران تو روزهای آتی گرم‌تر خواهد شد.
و حالا شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای جوادی نیا. درود بر شما.
درود بر شما آقای میرزایی و سلام بر شما شنوندگان محترم. بانوان فوتسالیست ایران ضمن کسب عنوان سومی جام ملت‌های آسیا سهمیه جام جهانی را کسب کردند. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها تیم ملی بانوان ایران مقابل چین 3-1 به پیروزی رسید و ضمن کسب عنوان سومی مسابقات سهمیه حضور در جام جهانی را هم به دست آورد. در این بازی مارال ترکمان 2 گل و نصران مقیمی 1 بار برای کشورمان گلزن کردند. ضمن اینکه از دقایق دیگر دیدار پایانی مسابقات بین تیم‌های ژاپن و تایلند آغاز می‌شود و زری فتحی از کشورمان به عنوان یکی از داوران قضاوت این بازی رو بر عهده خواهد داشت. فولاد سیرجان از راهیابی به دیدار پایانی والیبال لیگ قهرمانان آسیا باز موند. در نیمه نهایی این رقابت‌ها که به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود، ساعتی قبل تیم فولاد سیرجان تنها نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا مقابل اوزاکا بولوتون ژاپن 3-1 نتیجه را واگذار کرد و سود به دیدار پایانی باز موند. فولادی‌ها با این شکست فرصت کسب سهمیه مسابقات قهرمانی باشگاه جهان را از دست دادند. شاگردان بهروز عطایی در این مسابقه با امتیاز 19-25، 18-25 و 19-25 نتیجه را واگذار کردند و تنها دست دوم رو 25-19 به سود خود به پایان رساندند. در دیگر بازی مرحله هم ارایان قطر 3-2 سانتوری ژاپن را از پیش رو برداشت و به دیدار پایانی صعود کرد. به این ترتیب فولاد در جدال رده‌بندی فردا به مصاف سانتوری دیگر نماینده کشور میزبان خواهد رفت. مرحله نیمه نهایی سومین دور مسابقات سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا امروز در بیروت لبنان پیگیری میشه و بر اساس برنامه ریاضی بیروت با شباب الاهلی امارات و طبیعت ایران با ساجس لبنان برابر هم قرار میگیرند. دو تیم برتر رقابت ها به جام باشگاه آسیا 2025 صعود خواهند کرد. اما تیم ملی وزنه‌برداری مردان کشورمان پس از کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا صبح امروز به میهن بازگشت.
تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون پس از کسب نایب قهرمانی آسیا به کشور بازگشت. 5 طلا، 2 نقره و 1 برنز سهم تیم 3 نفره ایران از این رقابت‌ها بود. بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری:
3 ورزشکار ما از 18 حرکتی که در اختیار داشتن 13 حرکت صحیح داشتن.
در کنار نایب قهرمانی آسیا، عنوان قوی‌ترین مرد آسیا هم بعد از 2 سال باز هم به یک پولادمرد ایرانی رسید. آیت شریفی قوی‌ترین مرد آسیا:
دوستم خداش برای ایران بعد از میخوام 2 سال این عنوان رو به دست بیاریم و اینکه خدا رو شکر که تونستیم با دست پر برگردیم.
اما دلیل اعزام نشدن تیم کامل به این رقابت ها از زبان سرمربی تیم بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری:
ما شاکله اصلی تیممون نفرات جوانی هستن که در اختیار سهراب مرادی بودن برای مسابقات جهانی در پرو که هفته قبل برگزار شده بود. 4 نفر از نفراتی که در اختیار من بود توی اون تیم بود. یه سری نفرات هم بودن مثل علی داوودی، علیرضا یوسفی، مهدی کرمی، اینا آسیب دیده بودن و از اون موقع ما اسمشون رو برای مسابقات آسیایی رد نکرده بودیم.
اگه تیم با کامل رفت بگو قهرمان هم میتونستیم.
بله، شرایطی رو داشتیم، پتانسیل این داشتیم که اگر تیم کامل اعزام بکنیم قهرمان بشیم.
رویداد بعدی ملی پوشای وزنه برداری مسابقات جهانیه که قرار مه ماه در نروژ برگزار بشه. سید مهدی پور حسینی خبرگزاری صدا و سیما.
با آخرین خبر این که قاسم حدادی فر بازیکن سابق تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان به عنوان سرمربی این تیم انتخاب و جایگزین محمد ربیعی شد. تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم.
پیک نیمروزی. با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس از تصویب طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در کمیسیون صنایع خبر داد. این طرح به زودی در صحنه علنی مطرح می شود.
اولین دیدار هیئت دولت 14 با رهبر انقلاب است. حدود 8 ماه پیش میزبان یک توصیه 4 کلمه‌ای در اختیار حاضران می گذارد.
4 سال زود می گذره.
همانجا می گویند در همین مهلت کوتاه هم کار بزرگ زیاد می شود کرد. کمی بعد دست می‌گذارند روی هوش مصنوعی و سرعت تحولاتش.
با یک شتاب حیرت دهنده‌ای، یعنی بازم متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده.
بعد راه حل اصلی مسئله را پیش روی حاضران می‌گذارند. یک عبارت چهار کلمه ای: سازمان ملی هوش مصنوعی.
زمان دولتی 13 یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور. این کار خوبی بود. خب نصف کار مونده دیگه. حالا اگر چنانچه همون سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بده، امید فراوانی وجود داره که انشالله این کار به همین شکلی که از شد پیش بره.
این عبارت چهار کلمه یعنی سازمان ملی هوش مصنوعی 2 بعد شد محور نقشه راه دولت در زمینه هوش مصنوعی. رئیس جمهور 15 آبان 1403 در راستای سند ملی هوش مصنوعی به معاونت علمی ریاست جمهوری دستور داد ظرف 3 با همکاری چند دستگاه اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را تدوین کند. تأکید رئیس جمهور هم در حوزه هوش مصنوعی این بود که راهبریش ساختار متمرکز می‌خواهد، نه فعالیت جداگانه در نهادهای مختلف. از دستور رئیس جمهور درباره اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی بیشتر از 3 گذشت. از آن زمان تا امروز پیگیری مطالبه رهبر انقلاب درباره سازمان ملی هوش مصنوعی موضوع بحث کاربران شبکه‌های اجتماعی هم هست که یک ساختار تحققش تسریع اجرای دستور رئیس جمهور درباره اساسنامه این سازمان است و دیگری طرح توسعه هوش مصنوعی مجلس است که به زودی به صحن می آید. حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. نیمروزی.
یادگار ماندگار شهید جمهور در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها. قانون تسهیل صدور مجوزها قانونی بود که بعد از 13 سال بر زمین ماندند در دولت 13 اجرا شد. برخورد شخص رئیس جمهور شهید با مسئولان دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تعلل می‌کردند یکی از مهمترین دلایل به ثمر رسیدن قانون تسهیل صدور مجوزها بود.
سالها انتظار برای گرفتن یک مجوز کسب و کار گلایه خیلی ها بوده.
بعد از گذشت 7 هنوز نتونستم مجوز زمان بگیرم.
برای تسهیل صدور مجوزها شهید رئیسی از همان زمان که ریاست قوه قضاییه را به دست گرفت وارد میدان شد.
سازمان بازرسی پول کشور وظیفه داره. ما بهش ابلاغ کردیم و از همکارانمون در سازمان بازرسی کل کشور خواستیم.
بعد از مدتی که نامزد ریاست جمهوری شد،
من هر چی وعده دادم بر اساس کار کارشناسی بوده.
شعارش حذف مقررات اضافه در کسب و کارها بود.
باید ضابطه‌هایی که دست و پاگیره اینا باید برداشته بشه. خیلی از نظارت‌های پیشینی باید تبدیل بشه به نظارت‌های پسینی.
و زمانی که منتخب مردم شد،
من به عنوان رئیس جمهور
برای عملی شدن شعارش از همه دستگاه‌ها خواست مسیر صدور مجوز را هموار کنند.
حتما دستگاه‌های اداری کشور همت کنند تا 18 اسفند همه اون چی که از مجوزها هست ساماندهی بشه.
شهید جمهور فروردین 1401 قانون تسهیل صدور مجوزها را ابلاغ کرد.
تتمه دستگاهی که پیوند نخوردن با این درگاه باید به سرعت کاری رو انجام بدن که این پیوندن به نحوی که ما بتونیم اعلام بکنیم که هیچ دستگاهی خارج از این مجموعه نیست.
برای اجرا شدن کامل قانون پیگیری‌های رسانه‌ای ملی را هم دنبال می‌کرد.
خدا قوت.
موضوعی که در آخرین سفرهای استانیش هم همچنان دغدغه‌اش بود که مبادا دستگاهی در صدور مجوز کسب و کار تعلل کنه.
چرا سر مجوز سازمان‌های اداری کشور اینا رو معطل کردن؟
رهبر انقلاب هم با تمجید از اقداماتی که در دولت 13 انجام شده آن را الگویی برای همه مسئولان دانستن.
تقاضای دعا از همه شما دارم که این خدمت گذار خودتون رو و این طلبه رو دعا کنید.
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض بکنم حضور شما سروران گرامی شنوندگان ارجمند رادیو معارف. ساعت 14:50 هست، شنبه 27 مردیبهشت 1404 19 ذی‌القعده و ما با افتخار از کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در محضرتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکاران خوبم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش، به امید همراهی شما شنونده‌های عزیزمون. عرض می‌کنیم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:04 هست و اذان مغرب ساعت 19:24 و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم. دین و زندگی برنامه‌ای است که تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میشه با موضوع احکام فقهی نقش زمان و مکان در اعمال حج، و بعد از اون هم 15:30 سروش آسمانی پخش میشه با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در بیان نکات تفسیری آیه 49 سوره مبارکه یونس. بعد از اون سخنان حجت الاسلام و المسلمین ملکی رو در برنامه پرسمان قرآنی ساعت 16 میشنویم که پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان، و سپس کلیت های خوشبختی پخش میشه تا ساعت 17 که برنامه زنده عصر جوانی رو همکارانم هم تقدیم حضورتون کنم. بعد از اون هم گنج سعادت با سخنان استاد محمد هادی فلاح پخش میشه و 18:20 زلال جاری با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی پخش خواهد شد، و سپس زمزم احکام رو خواهیم شنید تا ساعت 18:55 که خانه دوست رو تقدیم حضورتون کنیم، و ان شاءالله با این برنامه به استقبال از آن مغرب به افق قم میریم همونطور که عرض کردم در ساعت 19:24 و سپس 19:40 برنامه بازتا پخش میشه. در فرصت دیگر ادامه برنامه ها رو خدمتون عرض خواهم کرد. اکنون دین و زندگی 38 تقدیم شما.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه دین و زندگی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شماییم. قرار امروزم مثل هفته های گذشته موضوعی رو واکاوی کنیم که از یه طرف با زندگی روزمرمون گره خورده و از طرف دیگه موضوع حکمی از احکام فقهیه. اگه به سرزمین وحی برای عمره یا حج مشرف شدید که خوش به حالتون و هر چند سخته، اما امیدواریم روزی هر سالتون باشه. اگه هم مثل من مشرف نشدید، اهل بیت و بنده های خوب خدا رو واسطه قرار میدیم و ازشون میخوایم از خدا بخوان هرچی زودتر این سفر معنوی رو نصیبمون کنه تا محروم و بی نصیب از دنیا نریم. خب شرح این هجران بمونه بین خودمون و خدا. حتما شنیدین که توی این یکی دو دهه اخیر تغییرات زیادی در اماکن مربوط به حج مثل صفا و مروه، منا، محل رمی جمرات، قربانگاه و جاهای مختلفی که حاجی ها باید حضور داشته باشند و اعمالی را انجام بدن شکل گرفته و توسعه پیدا کردن. خب حالا سوال اینجاست، وقتی توی روایات و احکام شرعی اومده که مثلا فلان عمل باید توی منا یا بین صفا و مروه انجام بگیره، آیا در اون بخشی که جدید اضافه شده هم میشه اعمال را انجام داد؟ یا مثلا وقتی قربانگاه رو از منا خارج کردن و در احکام فقهی گفته شده قربانی باید در منا باشه، آیا قربانی کردن در محل جدیدی که برای قربانی در نظر گرفته شده کافیه؟ برنامه امروز دین و زندگی شما رو با این موضوع آشنا میکنه. پس با بخش گفتگوی برنامه همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. حتما در جریانید که این روزها بعضی از دوستان ما، آشنایان، اقوام یا همسایه‌ها آماده میشن برای سفر حج، سفری که برای بعضی از ما واجب میشه طی شرایطی، و حتما مطالبی رو در مورد اون شنیدیم، دیدیم و میدونیم، و یا حتی ممکنه برخی از شما عزیزان که صدای ما رو میشنوید حج واجب رو یا حتی حج عمره رو انجام داده باشید. اجمالا میدونید که اعمال حج در زمان و مکان خاصی باید انجام بشه و نمیشه این اعمال رو توی زمان دیگری یا مکان دیگری انجام داد. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که مخصوصا در مورد مکان اعمال حج توی سالهای اخیر مخصوصا تغییراتی ایجاد شده و نسبت به اون چه که در صدر اسلام وجود داشته تغییراتی حاصل شده، بعضن مکانها بزرگتر شده، و شاید برای ما سوال پیش بیاد که با وجود این تغییرات وظیفه ما چیه و چطور باید اعمال رو انجام بدیم. به همین منظور توی این برنامه که در مورد موضوع شناسی زمان و مکان اعمال حج هست، دعوت کردیم از دو کارشناس محترم تا به ما برای این مسئله کمک کنند. مهمان همیشگی ما حجت الاسلام و المسلمین حاجی فلاح‌زاده به عنوان مهمان اول ما هستند. حاجی آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و سلام به شنوندگان محترم برنامه دین و زندگی. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی موفق و معید باشی و در این لحظه‌ای که اختصاص یافته به مبحث مهم زمان و مکان اعمال عمره و حج مطالبی گفته بشه که حال برای کسانی که عازم هستن مفید باشد، برای کسانی هم که عازم نیستن لااقل یاداوری اون اماکن و اون زمانها و اون هیمنه و اعمالی که اونجا انجام میشه خودش باز شنیدنیست انشاءالله.
ممنونیم از شما، خیلی خوش آمدید. و مهمان دیگر ما حجت الاسلام و المسلمین حاجی مرتضی ترابی، عضو هیئت استفتاءات دفتر حضرت آیت الله صبحانی و همچنین عضو شورای علمی گروه عبادی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاجی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله که این برنامه برای دوستداران این برنامه شنوندگان مفید واقع بشد، معید و موفق انشاءالله.
ممنونیم از شما. حاجی فلاح‌زاده، به عنوان مقدمه بحث از حضرت عالی میخوایم که اگر نکات و مقدمه هست برای ما بفرمایید تا وارد سوالات بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که با الفبای مباحث فقهی و احکام دینی آشنا باشد میدونه که خب بسیاری از اعمال عبادی ما زمان خاصی داره و عمده اونها هم در مکان خاصی به جا آورده می شود. به عنوان مثال مثلا ما نماز میگذاریم، خب از نماز صبح که شروع کنیم تا آخرین نماز، نماز واجب یومیه که نماز عشاء هست، دقیقا اوقاتش مشخص هست. نسبت به روزه هم در طول سال وقتش مشخص است که در ماه خدا شهر الله، ماه مبارک رمضان باید به جا آورده بشود. از نظر طول زمانی روز هم از اذان صبح تا مغرب وقت روزه داری است. اعمال عمره، حالا عمره مفرده در طول سال هر موقعی میشه به جا آورد، اما عمره تمتع و حج تمتع باید در ماهای حج باشد، این زمانش. و اعمال حج هم باز هم در ماهای حج و اجمالا زمانهای خاصی مثل روز عرفه، مثل عید قربان، امثال این هاست. نسبت به مکانم خب اماکن خاصی داره که حالا بعدا بهش اشاره میکنیم. و نکته مهمی که حالا تو این برنامه در ادامه ظاهرا باید بهش بپردازیم تغییراتی است که حاصل شده در اماکن، یا اگر کم توجهی بشود به اوقات این اعمال، که امیدواریم بتونیم به درستی پاسخگو باشیم.
ممنون از شما جوی.